یکی از شگفتی سازی‌های انقلاب اسلامی است. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود. خود این پیوستن ارتش که با پیشقراولی نیروی هوایی اتفاق افتاد، این موجب این شد که انقلاب بدون اون مشکلات عجیب و سنگین غیر قابل محاسبه بتوانه پیروز بشه. البته آمریکایی‌ها تا لحظه آخر به ارتش امیدوار بودند. دقیق این حرف، طراحی یک کودتایی رو کرده بودند که در ماه بهمن باید اتفاق می‌افتاد. یکی از چیزهایی که این نقشه شیطانی رو باطل کرد همین حرکت نیروی هوایی بود. یک نکته قابل توجهی در این قضیه وجود دارد که برای ما درس آموزه، و اون این است که آمریکایی‌ها در قضیه ارزیابی وضع کشور ما و مسئله ارتش و مسئله مردم دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند. اونها در اعتراف کردند، در همین منابع اسنادی که منتشر شده بعد از سالها اعتراف کردند که تا قبل از اندکی قبل از ماه بهمن 57 هیچ برآوردی از سقوط شاه و سلسله پهلوی نداشتند. هیچ. بالاتر از این، پنتاگون تا چند روز قبل از 22 بهمن اعلام میکرد که امکان نداره رژیم پهلوی سقوط کنه. یعنی اینا اینقدر در اشتباه بودن، در خطای عجیب محاسباتی بودن. خب این خطای محاسباتی البته هنوز ادامه داره، یعنی تا امروز هم آمریکایی‌ها در زمینه مسائل ایران دچار خطای محاسباتی هستند و واقعا دستگاه محاسباتی سیاسیشون کار نمی‌کنه، نمی‌فهمن، درک نمی‌کنن مسائل ما رو و ملت ما رو نمی‌شناسن، ملت ایران رو هنوز نمی‌شناسند و لذا پی در پی خطا می‌کنن. در قضیه فتنه 88 آمریکایی‌ها خطا کردن. رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسما پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال اینکه همه چی رو تمام خواهد. خدای محاسباتی. در قضیه تحریم هم همینجوره. این تحریم‌های شدید و به صلاح بی سابقه و همه جانبه که خودشون میگفتن در تاریخ چنین تحریمی وجود نداره، راستن میگفتن، خیال میکردن این تحریم ایران رو از پا در میاره. و محاسبات غلط بود، خطای محاسباتی بود، امید بیهوده‌ای داشتند. یکی از همون احمق‌های درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا، دو سه سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفت. جمهوری اسلامی به حمدالله سربلند ایستاده است.
اولین صادرات فولاد. کشورهای غربی به شاه اجازه تأسیس کارخانه فولاد نمیدادند و میگفتند ایران نیازی به تولید فولاد ندارد و هر زمان بخواهد فولاد وارد میکند. بالاخره برخلاف میل غربی ها، شوروی ها اولین کارخانه فولاد ایران را ساختند که آن هم به قدری که پیش بینی میشد محصول نمیداد. تولید فولاد بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد، اما ایران همواره نیازمند واردات فولاد بود و همواره میزان فولادی که وارد میکرد بیشتر از میزان فولادی بود که صادر میکرد. اما در تاریخ برای اولین بار در سال 1395 بود که سرانجام میزان صادرات فولاد ایران از واردات آن بیشتر شد، آن هم به این دلیل که تولید فولاد کشور در سال 1395 به 16.5 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایران قرار است با یک رشد جهشی در سال 1404 18 میلیون تن فولاد تولید کند.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. وقوع دو انفجار پی در پی در ولایت کنر در شرق افغانستان چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. این دو انفجار دیشب در منطقه سرکانو در ولایت کنر افغانستان به وقوع پیوست که تا کنون از شمار دقیق کشته ها و زخمی های آن گزارش منتشر نشده است. دولت افغانستان از مجامع بین المللی خواست با فشار به طالبان آن را به ادامه روند مذاکرات صلح وادار کند. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست نمایندگان بیش از 30 کشور در کابل در نشست خبری گفت تمام این نمایندگان از طالبان خواستند که مذاکرات صلح را در دوحه از سر گیرد. حنیف اطمر همچنین از دولت بایدن خواست آمریکا با توافقنامه خود با طالبان متحد باقی بماند. ششمین نشست تقویت اجماع برای صلح افغانستان با حضور سفیران و نمایندگان کشورهای آسیایی و اروپایی، شرکای منطقه‌ای و بین المللی افغانستان روز گذشته در کابل برگزار شد. دولت افغانستان از آزاد شدن زندانیان طالبان از زندانهای این کشور ابراز نگرانی کرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان دیشب در کابل گفت زندانیان آزاد شده طالبان در افزایش خشونت‌ها، ترورهای هدفمند و کشتار مردم نقش دارند. امرالله صالح افزود دولت افغانستان دیگر در آزادی زندانیان بیشتر این گروه کورکورانه عمل نخواهد کرد. بر اساس آمارها تنها در دو هفته گذشته نزدیک به 30 تن در حمله های هدفمندانه در کابل کشته و 30 تن دیگر نیز زخمی شده اند که بیشتر آنان غیر نظامیان هستند. 5 نفر از نیروهای سازمان ملل متحد در افغانستان در کمین افراد مسلح کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این 5 نفر از نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در افغانستان در حمله مهاجمان در حد فاصله کابل و جلال آباد کشته شدند. جزئیات را از زبان همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
5 تن از نیروی محافظتی دفتر یونیسف در ولایت ننگرهار در حمله مردان مسلح به قتل رسید. شفیق الله واک، مسئول روابط عامه دفتر سیاسی سازمان ملل یونما در جلال آباد، میگوید که بعد از ظهر روز گذشته کارمندان اداره یونیسف در ولایت ننگرهار به کابل سفر می نمود که در مسیر جاده جلال آباد کابل در منطقه تنگی ابریشم مربوط ولسوالی سروبی ولایت کابل هدف حمله مسلحانه مردان ناشناس قرار گرفتند. شفیق الله واک گفت که مهاجمان نخست راننده موتر محافظتی کارمندان اداره یونیسف را با استفاده از سلاح مخصوص هدف قرار داده که در نتیجه موتر آنها از جاده منصرف و به دریا سقوط نمود. با گفته شفیق الله واک در این رویداد 5 نیروی محافظتی دفتر یونیسف ولایت ننگرهار به قتل رسیدن و به کارمندان اداره یونیسف آسیب نرسید. مسئول روابط عمومی دفتر یونمای سازمان ملل در ولایت ننگرهار افزود که در نتیجه سعی و تلاش مسئولان 105 تن از دریای کابل کشیده شده و یک تن هنوز هم لادرک است که جستجو در خصوصی یافتن جسد وی هنوز هم ادامه دارد. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بعد از مدت ها این اولین بار است که کاروان کارمندان اداره سازمان ملل در مسیر جاده جلال آباد کابل هدف قرار داده می شود. محمد آصف شیرواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبر. مهاجمان مسلح ناشناس، خبرنگار پژواک و مسئول اتحادیه خبرنگاران آزاد را در ولایت فاریاب افغانستان هدف قرار دادند. سخنگوی پلیس فاریاب گفت ساعت 7 شب به وقت محلی قطب الدین کوهی از سوی افراد مسلح ناشناس آماجه شلیک گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. عبدالکریم یورش افزود این حمله در شهر میمنه مرکز فاریاب زمانی به وقوع پیوست که کوهی از دفتر کارش به سوی خانه در حرکت بوده است. موج جدید ترورهای فعالان مدنی، خبرنگاران و انفجارهای متعدد تروریستی در نقاط مختلف افغانستان باعث ترس و وحشت مردم این کشور شده است. سخنگوی قصر سفید که کشورش در توافق هسته‌ای حضور ندارد مدعی شد نخستین گام برای بازگشت آمریکا و برجام را ایران باید بردارد. جین ساکی روز گذشته در نشست خبری روزانه خود این ادعا را در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت آمریکا و برجام و احتمال گفتگوی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیش از آن مطرح کرد و افزود اگر ایران به اجرای کامل تعهدات خود تحت برجام بازگردد آمریکا هم کار مشابه انجام خواهد داد. یقینا این نخستین گامی است که باید برداشت شود. سخنگوی قصر سفید ادامه داد گفتگوهای ما با متحدان و شرکایمان در قالب گروه 5 به علاوه 1 میتواند انجام شود. برنامه برای انجام آن وجود دارد اما این گام بعدی این فرایند است. ساکی در شرایط این ادعا را مطرح می‌کند که ایالات متحده از 8 می 2018 تا کنون قطعنامه 2231 و توافق هسته ایران نقض کرده است و برخلاف مصوبات و تعهدات خود همچنان تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه را علیه مردم ایران حفظ کرده است. مقامات ایران بارها تاکید کرده اند هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده اند و طرفی که از اتاق خارج شده است آمریکاست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دولت آقای بایدن هنوز در خصوص سیاست‌هایش به جمع‌بندی نرسیده اما سیاست‌های ایران کاملا شفاف و قاطع است. محمد جواد ظریف دیشب در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فونیکس چین اظهار داشت در خصوص مسائل اخیر مربوط به برجام با دولت جدید ایالات متحده ایران گام نخست را بر نخواهد داشت. این آمریکاست که ابتدا باید پایبندی خود به برجام را نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد آمریکایی ها پیش از اتخاذ هر گونه تدبیری درباره برجام باید نسبت به واکنش های ایران نسبت به اقداماتشان هوشیار باشند. ظریف در پاسخ به این سؤال خبرنگار فونیکس که بایدن گفته است واشنگتن گام اول در پایبندی به برجام را بر نخواهد داشت موضع تهران چیست گفت همچنان معتقدم آمریکایی ها هنوز سیاست هایشان را جمع‌بندی و نهایی نکرده اند و به همین خاطر قصر سفید ناگزیر از اصلاح چندین باره مواضع بایدن خواهد بود. وی تاکید کرد کاملا روشن است ایالات متحده از برجام خارج شده و قاعدتا همین کشور باید روند اتخاذ سیاست‌های ناقض توافق هسته‌ای را متوقف کرده و سیاست‌های تحریمی را لغو نماید. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سؤالی درباره احتمال ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات برجام در صورت پافشاری دو طرف بر مواضع خود گفت در این خصوص ایران به هیچ وجه امتیازی را به طرف مقابل نخواهد داد و البته به اعتقاد من بن‌بستی در این رابطه وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه ایران پس از سفر 4 روزه به عراق بامداد امروز وارد تهران شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از عراق در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران گفت در این سفر مقرر شد کارگروه دستگاه قضایی عراق با همتای ایرانی پرونده شهادت فرماندهان مقاومت را تا حصول نتیجه نهایی جدی پیگیری کند. رئیس قوه قضایی ایران گفت درباره مسئله زندانیان مبارزه جدی با فساد، مواد مخدر، جرائم سازمانیافته، تبادل اطلاعات و فعال شدن قانون استرداد مجرمین و همچنین درباره همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی هم در این سفر بحث شد. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در سالهای قبل از کرونا روزهای رخصتی مثل جمعه فرصتی بود تا به اتفاق خانواده به دیدار دوستان، آشنایان و کلانها بره، اما کرونا سبک زندگی را به اجبار تغییر داده و ما حالا مجبور هستیم که خانه بشینیم و این طرف نرویم. البته خودش یک فرصت است به شرطی که فرصت مدیریت شود. اگر مدیریت شود یعنی استفاده بهینه از کنار هم بودن، و اگر مدیریت نشه ممکن است که زدگی به وجود بیاره و گزارشاتی هم شده که با اختلافاتی هم در خانواده رخ داده. انشالله که همه ما از این فرصت به بهترین وجه استفاده خواهیم کرد. ایستگاه جمع عنوان برنامه است که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایستگاه جمعه.
به نام تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باز در یک روز زیبا با شما هم صحبتیم. خوش به حال ما که با آینه ها هم صحبتیم.
ما تماس از زابل و تخار و کابل داشتیم. هیچ فرقی هم ندارد از کجا هم صحبتیم.
خالصانه تو را میخوانیم که گفته ای مرا بخوان.
با یاد تو ای همیشه همراه ما خدای خوب و مهربان.
شنونده های ایستگاه جمعه،
دوستان تازه پیوسته به جمع ما،
سلام بر شما.
خوش آمدین به برنامه خودتان.
یک جمعه دیگه و لحظات خوش با همی.
خوش هستیم که ایستگاه به ایستگاه همراهی میکنین.
امروز با اتفاق شما در ایستگاه عفت کلام توقف میکنیم
و خوش هستیم که گپای از جنس مهربانی و محبت چاشنی کلام ما و شماست. خب شما را بگویم آقای موحد.
بله بفرماییم.
در ایران 3800-226
و در افغانستان 0794 71-71-44.
سایت هم بگویم parstoday.com/dari.
بله از نرم افزار ایران صدا هم غافل نشین، حتما از طریق این نرم افزار برنامه ما را بشنوین. خب در ایستگاه جمعه این هفته در ای ایستگاه ها توقف داریم.
ایستگاه سلام.
ایستگاه معرفت،
ایستگاه ترانه،
ایستگاه خنده
و ایستگاه شکم.
می گفت صاحب منصبی را میشناسم که زیر دستی هایش وقتی او را میبینن دست و پایشان میلرزه.
خدا نشان نده اگه ای صاحب منصب عصبی شود، دیگه هرچی به دهانش بیای و میگه.
حالا چرا بعضی ها وقتی عصبی میشن هرچی به دهانشان آمد میگن؟
یا بعضی وقتا چرا بعضی ها یک شخصی را با یک لقبی که دوست ندارن خطاب میکنن؟ آیا میدانن که یک لقب بد چه تاثیر روانی بر او داره؟ ایستگاه
سلام. از استدیوی ایستگاه جمعه سلام عرض میکنیم به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
السلام علیک یا سامن الحجج علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
شنیدین که میگن فلانی چقدر بدزبان است یا فلانی هیچ عفت کلام نداره؟
عفت کلام یعنی که همیشه خوش زبان باشیم، حتی وقتی که عصبانی میشیم چیزی نگوییم که به کسی خدای نکده بر بخوره، ناراحت شوه.
یعنی خوب حرف بزنیم. شما شاید در فضاهای مجازی با بعضی از کاربران مواجه شده باشین که شرم را کورت داده و یک جک او هم روش
به به چی شود؟ یا زیر بعضی پوستر رو که میخوانین بجای او نویسنده ها شما از شرم سرخ میشین.
در این میان کاربران افغانستانی که در خارج زندگی میکنن هم زیاد هستن. بجای ای که یک انتقادی درست بکنن از دولت و یا مسئولان، اونا رو زیر رگبار دو دشنام میگیرن. خانم حسینیان، واقعا آدم نمیفهمه چی بگویه. بعضی ها چطور میتونن بعضی از کلمات به زبان بیارن؟
برای که طرف مقابل را درب تن آقای موحد، برای که به خیال خودشان خشم و غضب خودشان را نشان بتن یا بنشانن یا اخ دلشان بنشانن، یک کلماتی را هم تو بیان میکنن که دیگه آخرش سعی میکنی بیخی آدم میشرمه.
بعضی ها حتی به خانواده خودش هم رحم نمیکنه، اولادای خود را دهو میزنن.
نگوی این چیزی. ای که میگن، خب میگن دیگه بعضی ها که عصبی میشن آقای موحد،
بله.
حرف دان خدا یا گپ دان خدا نمیفهمن، واقعا هم نمیفهمن.
و اما رفتار بزرگان دینی ما با کسایی که عفت کلام نداشتن چطور بوده؟ میگن شخص در نزد امام صادق علیه السلام کسی را دو زد، امام تا آخر عمر کدش حرف نزد.
بله متاسفانه هم تو پیدا میشد اما
بله.
ایستگاه
معرفت.
خب در بخش دیگر برنامه یا ایستگاه معرفت صحبت سرکار خانم دکتر فخر روحانی رو میشنویم، کارشناس مسائل دینی و معارف، که میشنویم و باز در خدمتتان هستیم.
با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عفت کلام و عفت گفتار فقط توی دوده بحث حجاب و پرهیز از اختلاط ناروا نیست که مطرح میشه. این بحث رو علمای علم اخلاق در خصوص پرهیز از سخنان ناروا هم عنوان میکنن، یعنی بحث رعایت اونچه که ما به لحاظ گفتاری اجازه داریم اون رو عنوان کنیم. حالا وارد اون مباحثی هم میتونه بشه که آبروی دیگران رو به خطر میاندازه، یا گفتن سخنانی از قبیل غیبت و تهمت که میتونه مشکلات دیگه ای رو تو جامعه به وجود بیاره. لذا پرهیز از سخن ناروا، پرهیز از عنوان کردن کلمات حجب و ناشایست از مباحثی که تو بحث عفت کلام قابل طرح هست. ما در فقه بابی داریم با عنوان باب و حسن المطالبه و اخذ الحق فی عفاف، اون که کسی از کسی طلبی داره اجازه نداره با سخنان ناروا، با صدای بلند و به گونه ناشایست حق خودش رو مطالبه کنه. در باب عفت گفتار باید بگیم که خداوند در آیه 32 سوره احزاب خانم‌ها رو نهی کرده از این که بخوان با آوای سخن گفتنشون تحریکات محیطی ناسالم ایجاد کنن. حالا باز این علاوه بر عفت آوایی میتونه به لحاظ محتوایی هم اونچه که عنوان میشه تو سطح جامعه، اونچه که در اختلاط‌های عمومی حالا توی مراکز شغلی یا تحصیلی بین خانم‌ها و آقایون رد و بدل میشه، میتونه زمینه فساد و گناه رو فراهم کنه. لذا در آیه 32 سوره احزاب خداوند به مؤمنین توصیه میکنه که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، از سخن گفتن به شیوه طنازانه به گونه‌ای که مخاطب رو جذب میکنه و به صورتی او رو به طمع میاندازه پرهیز کنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض. جالب هست این نکته که خداوند این شیوه جذب رو ویژه کسانی میدونه که قلب بیماری دارن. صاحبان قلب‌های بیمار ممکن از کیفیت گفتار شما دچار بیماری بشن و به طمع بیفتن و زمینه ارتکاب معصیت فراهم بشه. صدای نرم و تنازانه زنان ممکنه قلب‌های بیمار رو به طمع بیاندازه. یعنی بانوان باید در سخن گفتن هم به لحاظ آوایی و هم به لحاظ محتوایی راه عفت و حیا رو در پیش بگیرن. باز بحث عفت در کلام دامنه دیگری رو در بر میگیره و من میخوام همینجا به دوستان عزیزمون بگم که خیلی باید خدا رو شکر کنیم که صاحب شریعت بسیار تکامل یافته‌ای هستیم. در ابتدای ترین آیات سوره نور خداوند به مؤمنین توصیه میکنه به لحاظ اینکه بخوایم عفت عمومی رو هم خدشه‌دار نکنیم، اگر کسی در جامعه اسلامی بخواد شهادت به عمل منافی عفت در خصوص کسی بده، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة، برای اینکه جلوی خدشه‌دار شدن عفت عمومی رو با رعایت نکردن عفت کلام بخوایم بگیریم، میفرماید اگر کسی در مورد یک شخصی ادعای به عمل منافی عفت کرد، اگر نتونه 4 شاهد پیدا کنه فجلدوهم 80 جلده، تا دیگه هر کسی نتونه در مورد دیگری ادعای ناروایی بکنه. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، هرگز هم شهادت اونها دیگه پذیرفته نیست. و اولئک هم الفاسقون. پرهیز از اشاعه فحشا، این هم عفت در گفتار هست. وقتی یک خنزره نامناسبی رو میبینیم باید به خاطر داشته باشیم که اجازه نداریم اون رو به گونه‌ای که شیوع پیدا کنه در میان مردم بگیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره، اونهایی که دوست دارن مناظر نامناسب رو میبینند و بعضن محصول توهمشون هم هست، گمان میکنند که این مراوده مراوده حرام بوده، او رو بیان جاهای دیگه نقل کنن و به این ترتیب عفت عمومی رو، عفت یک انسان مؤمن رو خدشه‌دار کنن. خداوند میفرماید عذاب دردناکی منتظر اینها هست، عذابی که هم دامنه دنیایشون رو در بر میگیره و هم در آخرت اونها رو گرفتار خواهد کرد.
میزنه و سختم میزنه، آسیب، بددهنی یا نداشتن عفت کلام.
بله، یعنی نداشتن عفت کلام از آسیب‌های جدی روابط ما و شماست.
یکی یک نفر سخت میگیم، تشر میزنیم، طعنه میزنیم، حرفایی میزنیم که ده خود بگیره یک چیز است، اما یکی او را حرفای رکیک و نامناسب بزنیم یک چیز دیگر.
و متاسفانه بسیاری ها هم در هر دو مورد سرامت هستند.
عبارت پدر لعنت و عبارت مثل پدر سوخته خو بیخی عادی است خانم زینب.
متاسفانه.
ایستگاه ترانه.
آقای موحد،
بله بله،
موضوع ما خواه افت کلام است نی؟
خب بله،
یعنی خانواده که از شما نو پیشتر یک چند دقیقه پیشتر البته گفته شد که عبارات خدای نکنه من نمیگم عبارات
خب
متاسفانه خیلی عادی شده میگن دو دشنام میشه
بچه های خدا، بله
بچه های خدا دو میزنن، حتی به شوخی نگو مثلا چی
نگو
خب باید افت کلام داشته باشه در محیط خانه فرزندان، بخصوص 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 آقایان نسبت به خانمهایشان
بانوان محترم. بله بله بله، بانوان ستونهای اصلی خانه هستن،
مخزن محبت هستن،
بله بله، مدیر و مدبر خانه هستن،
گرداننده عشق و
بس کنین دیگه خانم حسینیان،
باید بانو خوب صحبت کنین، باید بانو خوب صحبت کنین آقای موحد.
نکنین که اینال کدام گب میزانه بیتانا. خب گذشته از شوخی، واقعا عفت کلام در بین اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر بسیار مهم هست.
بله.
چرا که بچه های خانواده هم طرف پدر و مادر نگاه میکنن.
اینم.
خب میخواییم این بحث کامل کنیم با آهنگی که در ایستگاه ترانه
بله.
داوجان سرخوش در وصف بانوان خوانده.
بسیار عالی، بریم بشنویم.
ابری رو سری دارد زباران زباران پیرهن بانو تعارف میکند رنگین کمانی کمان را با من بانو زی ابری رو سری دارد زباران زباران پیرهن بانو تعارف میکند رنگین دستش ساعت به از مامو از میچه دنگوشتن بعد دستش ساعت از مام و از نچه دنگوشتر بپا کردست و کفش از که کشون و یاسمن بانو جهان آرزو ها می شود روشن زی گفتارش دهانش صبح سر شارست تو هنگام سخن بانو هنگام سخن بانو زیبی رو سری دارد زی باران زی باران پیرهن بانو تعارف میکند رنگین کمانی کمان را با من بانو
دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری؟
وقتی شیرین زبانی هست اگه چرا تلخی و تلخ زبانی؟
میگن خوش زبانی ما را میگن خوش زبانی ما را از لانش میکشه بیرون
اما بعضی از ما با زبان بد ما حتی دوستای ما را از دور ما پراکنده و دور میسازیم
بله متاسفانه بله در یک کلیپ یکی از مسئولان کلام خانم حسینیان
خب
نفر زیر دست خود که یک جنرال بود با حرفای مثل تو لایق نیستی تو بی ارزه هستی مورد خطاب قرار میداد
متاسفانه
بعدها یکی گفت که چرا این مسئول محترم حرمت جنرال خود را نگاه نمیکرد برش گفتن او هنوز خیلی ملاحظه کرد دیگرها را ای تو دوام میزنه که ایش پرسان نکو
ایج اصلا آدم نمیتونه این چیزا رو قبول کنه بعضی وقتا آدم نمیفهمه چی بگویه اونمو سکوت کنه به نظرم بهتر است
کاملا درست
ما سکوت میکنیم آقای صفایی نیا ایستگاه
خنده
خنده
خب نمیفهم بخندیم نخندیم خانم حسینیان
خب ای میدان تای میدان رسیدیم در ایستگاه خنده خب
بله خنده رسیدیم به ایستگاه خنده ولی خب خیلی حواس کردیم که امروز یک کمی شما خنده کنیم
راستی هم که خنده
خنده های شما خیلی شنیده نیست خانم حسینیان
خنده نخود دیست نه
نه نه نه نه
مقصد یک دفعی همه تو خنده میایه میگه خنده بر هر درد بیدرمان دواست خنده خوبی ها رو میاره ریشه همه محبت ها در خنده و مهر و عطوفت است بازم بگو
خب گمش که بس از سینال ایج اعلان نمیتایی خانم حسینیان خنده ای تو رست خنده او تو رست خنده بابا خنده همه چیز است
یک چیز دگم بگم خب با هم بخندیم با دیگران نخندیم
یا با هم بخندیم با هم نخندیم
این تو درسته؟
بله
اینه
بله.
ای گپ خوبم از شما شنیدیم
اینه سعی کدو
مادری اولاد خدا نزد معلم برد و برش گفت
استاد این پسر مرا اطاعت نمی کند میگویم یکم او رو بترسانید
معلم چنان فریاد کشید که زن از وحشت نقش بر زمین شد وقتی با اوش آمد با معلم گفت
زهری مرا ترقاندی من از شما خواستم که پسرم را بترسانی نگفتم که مادر را بترسانید
فرقی ندارد وقتی عذاب نازل شود خشک‌تر با هم می‌سوزند
میرن یک رستوران بسیار لوکس دو دانه فانتا سفارش میدن بعدم هر کدامشان یک ساندویچ از خلطه میکشن و شروع میکنن بخوردن گارسون میگه
ببخشین شما نمیتونین اینجا ساندویچ خودتان بخورین متوجه باشین
ای رفیق شنیدی که بیا این ساندویچ تو بخور ساندویچ خودتان بتوبم
خب ایستگاه به ایستگاه آمدیم آمدیم نه او نه نان امی تو بدو بدو آمدیم رسیدیم به ایستگاه شکم. خدا رو شکر کردیم ایستگاه شکم یک توقفی میکنیم امی جا یک شکمی از ازا در بیاریم.
بله دیگه من چیز نمیگم شکموهای برنامه مشخص شد دیگه یکی
نگوی ارت شعار نتی خانم حسینیان
یک فکر میکنم تایی کننده برنامه آقای زفاینی ها باشه که گفت اینه این بخش زودتر معرفی کنه نا
اینالی که با سفره پنج شد از اما کده پیشتر باز
میمونیم من خارجین دارم منم میخوام زیاد کالوری زیاد استفاده نم
در ایستگاه شکم همراهی ما باشین.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستم که صبح جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. به همین امیدواری میپردازیم با آموزش امروز که یک غذای خوشمزه با صرفه و بسیار خوشمزه است. معمولا با گوشت چرخ کرده یا که در کشور عزیز ما رایج است گوشت کوفته ای، معمولا یا کوفته درست میکنن و یا کباب شامی. قابل تذکر است که بگویم امرای گوشت چرخ شده یا گوشت کوفته‌ای میشه انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه را پخته کرد. امروز یکی از کبابایی که با گوشت چرخ شده درست میشه بر شما عزیزان آموزش میدیم که نیاز به دود و آتش و زغال و سیخ و اینا نداره و میتونن به راحتی داخل مایتابه درست کنن. مواد لازم لطفاً یاد داشت بکنین: گوشت چرخ شده یا گوشت کوفته ای نیم کیلو، پیاز 3 تا 4 عدد متوسط حتما رنده شوه، سیر 4 تا 5 حبه حتما بتکانینش و مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم حتما در تمام غذاها لازم است و مخصوصاً برای کباب الزامی است. تمام مواد را که یادآوری کردیم داخل ظرف مناسب بندازین و با دستتان خوب هم بزنین تا مواد به خورد گوشت بره. اگر فرصتی داشته باشین چند ساعت این مواد داخل یخچال یا جای سرد نگهداری شوه که خود بگیره خیلی بهتر است. اگر هم فرصت نداشتین سعی کنین از سیر زیادتر استفاده کنین که بافت گوشت نرم میکنه و باعث زود پخته شدن کبابتان میشه. در ضمن ای که ای کباب چرب نیست و با روغن بسیار کم درست میشه. حالا موادتان که آماده بود داشه یا گاز روشن میکنین تا به مناسبه که به همین مقدار کفایت کنه روی حرارت قرار میتین. یک یا دو قاشق غذاخوری روغن مندازین، روغن که داغ شد مواد کبابتان داخل تاپه بندازین و با دستتان همسط و صافش کنین تا جایی که نازک شوه هم از هم تیکه تیکه نشوه. چند حفره حتما داخل کباب ایجاد بکنین تا بخار کباب بیرون شوه. اگر از ماهیتابه رژیمی و ماهیتابه نچسب استفاده شوه خب خیلی بهتر است. اگرم نه که از هر ماهیتابه دیگه میتونین استفاده بکنین. زمانی که کباب انداختین و یکی دو دقیقه گذشت میتونین حرارت کاملا ملایم کنین در حدی که برنج دم میتین. حتی اگر دوست دارین که کبابتان دیرتر پخته شوه و مغز پخته شوه حتما از شعله پخشون استفاده بکنین. کبابتان یک طرفش که پخته شد طرف دیگه هم میتونین برگردان کنین و با مقدار بسیار کم روغن سرخش کنین. این کباب خوشمزه را در کنار برنج سفید یا چلو سفید هم میتونین نوش جان کنین و هم به عنوان غذای نانی میتونین با سبزیجات مخصوص فصل و ترکاریایی که رایج است میتونین نوش جان کنین. امیدوار هستم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده خداوندیا رو نگهدارتون.
جوان وقتی خشمگین میشد دیگه کنترل خود از دست میداد. او چیغ میکشید، پرخاش میکد و قسمی خود خالی میکد. همراه چیغ کلمات نامناسب هم از زبانش خارج میشد.
شما میدانین پرخاشگری در جوانان، نوجوانان زیادی وجود داره. اونا با پرخاشگری میخواین که اقتدار خودشان نمایش بگذارن.
اما این پرخاشگری در اکثر موارد همراه است با بد حرف زدن یا بددهنی و بدزبانی.
بله، اونا در موارد بسیاری حتی نزدیکان خودشان هم متاسفانه ناسزا میگن، توهین میکنن و این قسمی میخواین که به همون خواسته هایی که در دل دارن برسن.
متاسفانه فضایی مثل جنگ و ناامنی ها که سلامتی روانی جوان ها را به خطر میندازه و باعث روان پریشی در جوانان و نوجوانان میشه، این مسئله را هم تشدید کرده.
انسان‌های عفیف زبان خود به ناسزا آلوده نمی‌کنند.
تو با زبان خدا را یاد می‌کنی، پس چطور می‌تونی کلمه قبیح را با آن ادا کنی؟
هیچ قلبی محبت آدم بد زبان را در خودش نگاه نمی‌کند.
میگن بعضی از کسانی که با منطق نمیتونن با کسی مقابله کنن متوسل به دو میشن.
آدمهای بد زبان فقط و فقط بذر نفرت و کینه را میپاشن.
با عفت کلام زندگی زیباتری را میتونیم تجربه کنیم. خب خانم سنیان،
بله،
رسیدیم به ایستگاه آخر،
ایستگاه خدافظی. من یک آرزو بکنم.
بفرمایید.
به دوستای عزیز، به خوشروها، خوشبروروها، خوشزبانا، خوشقلبا،
مثل من،
مثل شما، مثل دوستای عزیز، مثل کل ما، تمام کسایی که در ایستگاه جمعه هستن، برای همتان آرزوی صحت و سلامت میکنیم تا هفته بعد که باز در خدمتتان باشیم. بگویم خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، پروتکل های صحی را حتما مراعات بکنین. هنوز خطر کرونا خیلی جدی هست. انشاءالله سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل ها؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلید های از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمی شه. چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیت هایی به سختی میتواند تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
وقتتان بخیر و نیکی. ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل. همه روز ما ویژه برنامه تحت عنوان قرار بندگی که ویژه اذان و نیایش هست تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشاءالله که در لحظات دعا و نیایش، در لحظاتی که ارتباطتان با آسمان ها برقرار هست، خدمتگزارانتان از دعای خیر فراموش نمیکنید. دعوت میکنم که با برنامه قرار بندگی امروز همراهی بفرمایید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
هر چه زیباست مرا یاد تو می اندازد، آن که بیناست مرا یاد تو می اندازد. تو که نزدیکتر از من به منی میدانی، دل که شیداست مرا یاد تو می اندازد. به نام تو ای خدای مهربانم. سلام، زهرگاهتان سرشار از نور و رحمت الهی. مفتخریم که از برنامه قرار بندگی از رادیو دری در این روز زیبای جمعه میزبان شما عزیزان هستیم. هزاران سپاس خدای متعال را که منت نهاد و یک روز دیگه برای هم کلامی با شما دوستان به ما هدیه داد. خدای من، ای بلند مرتبه مهربان، ناتوانم تنها به نگاهت، به وجودت و به حضورت در زندگانیم محتاجم. خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت و نهایت پاکی ها منور بگردم و مرا در روز موعود در ردیف پاکان قرار ده. سپاس از این که به روزهای تاریکم روشنی و رنگ پاشیدی. خدای من، برای بودنت سپاس گذارم. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:24 خواهد بود. میگن جمعه ها یک روز خاص است. میگن جمعه عید است. جمعه مقدس است. اصلا جمعه یک بوی خاصی داره، هم آرامش داره هم بیقراری، هم خوشحالی هم غم. جمعه ها احساسی در وجود ما جمع میشه. جمعه ها دوست داشتنی هن. اما در دل یک غلغله است که فقط یک چیز میتونه او را آرام کنه، آمدن او.
تاج گذاری کند، آمده کاری کند، بت شکند شاه ما، بند نوازی کند. ما به نوازیم نیست، ناز بت شکن، بت به نوازد هران. چنگ به سازی کند، آمده با قصد خود، هرچه بت قادر است، با تبرش یک نفس دست درازی کند. خوی علی خوی او، روی علی روی او، دست به زانو زند، فتح اراضی کند. خوی علی خوی او، روی علی روی او، دست به زانو زند، فتح اراضی کند. تیر کشاند به هر کس که به ناحق گرفت، عد کشاند به هر قصد به قاضی کند. سر بزند آن که را خوب خلایق مکید، آب رخ مردمان ریخت بازی کند. باز بگیرد خودان آه دل مردمان، خود دل ایتام را آمده رازی کند. در نگشاید بهان ذات که پهلوی خلق، می شکند دم به دم، بعد نمازی کند. تیر به فرش زنید، شیر به زهرش کنید، شیر خدا باز خود بند نوازی کند. لا فتا ای پدر، لا فتا جز شما، فز تو به ربک علی، فرق تو را میخرم، همچو برادر شهید دست و سرم. آن او زهر بنوشم شها، بند شهیدت شوم، بند سرف کندم، در گذر از نطفت قول دهم چون شما، شیر خدایی روم. خوی علی خوی او، روی علی روی او، دست به زانو زند، فتح اراضی کند. خوی علی خوی